یک داستان واقعی است. و علاقه‌ای به سفر شبانه اونم تنهایی تو جاده‌ای که تا حالا ازش رد نشده بودم نداشتم، اما مجبور بودم، چاره‌ای نبود. باید صبح خودم رو به شهر می‌رسوندم و تو محل کارم حاضر می‌شدم. اون شب با اینکه هوا ابری بود اما ماه کاملا دیده می‌شد. خیلی عجیب بود. باید زودتر راه می‌افتادم. هیچ وقت خاطره خوشی از شبای مهتابی نداشتم. سوار ماشین شدم. ته دلم بیخودی شور می‌زد. شنیده بودم جاده قدیمی که از جنگل می‌گذره راهش کوتاه‌تره. منم می‌خواستم هر چه زودتر از شر جاده و رانندگی توش هم خلاص شم. پس بهتر بود که می‌پیچیدم سمت جاده جنگلی. یه نیم ساعتی می‌شد که داشتم تو جاده جنگلی رانندگی می‌کردم. به غیر از صدای موتور ماشین، تنها صدایی که به گوش می‌رسید صدای وزیدن باد لابلای شاخ و برگ درخت‌ها بود. همینطور که داشتم به مسیرم ادامه می‌دادم، یهو سرعت ماشین کم شد. کم و کمتر. هرچی رو پدال گاز فشار میدادم فایده ای نداشت. ماشین رو آروم یه گوشه ای رسوندم و ازش پیاده شدم. از این بدتر نمیشد. آخه این وقت خراب شدن بود. کاپوت رو زدم بالا. واقعا نمیدونم مشکل چی بود. موبایلم رو درآوردم اما آنتن نمیداد. دو راه بیشتر نداشتم. یا باید تا صبح تو ماشین میموندم و بعد از روشن شدن هوا میرفتم و کمک میآوردم، یا همین که باید پیاده خودم رو به جاده اصلی میرسوندم و اونجا یه بلایی به سر خودم میآوردم. هیچ وقت از انتظار بیمورد خوشم نمیومد. پس بهتر بود زودتر راه بیفتم تا یه چاره ای پیدا کنم. راه افتادم تو دل جنگل. راست جاده خاکی رو گرفتم و مسیرم رو ادامه دادم. ناگهان یه چیز رو روی صورتم احساس کردم. آخ خدای من، بارون. از این بدتر نمیشد. سرعتم رو تندتر کردم. هرچی من تندتر میرفتم بارونم تندتر میشد. خدایا، فقط یه معجزه، فقط یه معجزه میتونست نجاتم بده. دیگه کاملا خیس شده بودم. ناگهان یه صدایی پشت سرم اومد. سری برگشتم. بارون اونقدر تند بود که به سختی میشد چند قدم اونورتر رو تشخیص داد. آه خدای من، که ماشین، یه ماشین داشت از کنار من رد میشد. انگار وقتی به من رسید سرعتش رو کم کرد. منم بی‌معطلی پریدم توش. اونقدر خیس شده بودم که اصلا یه نگاه هم به داخل ماشین ننداختم. وقتی رو صندلی عقب جا گرفتم و یکم به خودم اومدم، سرمو بالا آوردم تا از راننده تشکر کنم، اما با یه چیز باور نکردنی روبرو شدم. هیچ کس پشت فرمون نبود. خدای من، خدای من، چطور همچین چیزی ممکن بود؟ وحشت کرده بودم. ماشین بدون راننده همینطوری داشت حرکت میکرد. تا اومدم به خودم بجنبم و یه تصمیم بگیرم، تو نور رد و برق دیدم که یه پیچ جلومونه. تمام تعم یخ کرده بود. اونقدر ترسیده بودم که حتی نمیتونستم جیغ بکشم. فقط صندلی رو محکم چسبیده بودم. ماشینم همینطوری داشت میرفت سمت جنگل. مونده بودم چی کار کنم. میخواستم بپرم جلو و هدایت ماشین رو به عهده بگیرم که ناگهان یه دست از بیرون پنجره اومد تو و فرمون رو چرخوند به سمت جاده. آیا من داشتم خواب میدیدم؟ هیچ کدوم از اتفاقاتی که برام میافتاد قابل باور نبود. از شدت ترس خشکم زده بود. ماشین همینطور در مسیر جاده جنگلی در حال حرکت بود. هر بار که به سمت در یا درختا میرفت یه دستی داخل میشد و فرمون رو میپیچوند. همینطور که ماشین حرکت میکرد متوجه یه نور شدم. از دور یه نوری دیده میشد. حتی یه ثانیه هم به خودم تردید راه ندادم. در رو باز کردم و خودم رو پرت کردم بیرون. شانس آوردم که روی گل و شل افتادم و زیاد زخمی نشدم. تمام سر و صورتم گلی شده بود. به سختی بلند شدم. شروع کردم به دویدن. پشت سرم هم نگاه نمی کردم. فقط به سمت اون نور که فکر میکنم از یه رستوران بین راهی بود میدویدم. بالاخره به رستوران رسیدم و در رو باز کردم و خودم رو پرت کردم داخلش. همونجا بود که از هوش رفتم. بعد از چند دقیقه به هوش اومدم. چند نفر دور برم جمع شده بودن. تا چند ثانیه همه ساکت بودن. یه دفعه در رستوران باز شد و دو نفر آدم خیس وارد شدن. یکیشون به من اشاره کرد و داد زد: نگاه کن، این همون یارو احمق است که وقتی داشتیم تو بارون ماشین رو هل میدادیم در ماشین رو باز کرد و نشست توش.
موضوع این هفته ی رادیو پسفردا ترس و وحشته. ترس و وحشت، نترسین نترسین، ما همه با هم هستیم.
آه
آقا خیلی مخلصیم، آقایون، خانوما، دختر خانوما، آقا پسرا، اونایی که ترسیدن، اونایی که نترسیدن، اونایی که قبلا این داستان شنیده بودن، اونایی که نشنیده بودن. و به هر حال برنامه ما امروز اینجوری شروع شد بدون تیتراژ. اینم تیتراژمون بود. سلام میکنیم به همه اونایی که شجاعتشون ما رو کشته. اصلا سلام میکنیم به پسر شجاع، به پدر پسر شجاع. چطوره؟ خب چیکار کنیم دیگه، شخصیت کارتونی شجاع نداریم، اب نداره. سلام میکنیم به خانم کوچولو که واسه پسر شجاع نقش انگیزه رو ایفا میکرد همیشه. و یک سلام هم به نوجوانا میکنیم، اونا که نه معلومه بچن نه معلومه جوونن و بزرگسال. آخه امروز روزشونه، ما موندیم لپشونو بکشیم بگیم گوگوری روزت مبارک، یعنی که خیلی رسمی و کت شلواری بگیم روزتون مبارک باد، روزتان مبارک باد، نمیدونم. و سلام نمیکنیم با هر کسی که با ترسوندن دیگران کاراشو پیش میبره، از معلم اول دبستان گرفته تا فرمانده پلیس. هی ترسناک جان، هیچ میدونستی اونی که میترسونه خودش بیشتر از همه میترسه؟ بله اینجوریه.
بیانیه شماره 106.
ترس، ترسم از ترس تو بوده برای خواستن عشقم نیادو نیادون روزی که دیره واسه یه داشتن عشقم نیاد. ترس، ترسم از اینه که روزی من به یاد تو نباشم دیگه، دل سرد بشم از تو برم و با تو نباشم، برم و با تو نباشم. ترس من اینه که روزی روی قالم پا بذارم واسه بد بینی و حرفات تو رو تنها بذارم. ترس من از خنده های تلخ و بیروه لبه توست، کاش بدونی دل تنها گم شده تو این شب تو.
اینم از بیانیه 106 امضا رادیو پس فرد. سراشپز ما اساسی گیر داده به این آقای حاجی بابایی وزیر آموزش پرورش، همینجوری هی واسش غذای جور با جور درست میکنه. امروز نمیدونم تخم کفتر نیمرو کرده، نمیدونم چرا واسه ایشون. بعدا پرسیدیم، میگه که چون که گفته قرار روحانیون به صورت ثابت در مدارس تدریس کنن. به 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 بعد دیگه یه پیتزا قارچ و گوش دو نفره قلبی شکل زده واسه آقا رحیم جون مشایی. چرا؟ چون پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آقا گزارش داده که تو جلسه هیئت دولت و مسئولین استان و قم با رهبر، رئیس دفتر رئیس جمهور با یکی از خانم‌های دولت بحثی طولانی و احتمالاً خنده‌دار را پیگیری می‌کرد که خنده‌شان قطع نمی‌شد. آخه آخه به 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 بزنید قارچ و گوش رو بزنید. یه خبر تکان دهنده و خوفناک هم اومده بود واسه همین سراشپز، واسه همه پرسنل خبر آنلاین کاچی درست کرده که قدرت تحملشون بره بالا. خبره میدونین چی بود؟ وای خیلی ترسناک و وحشتناکه، چجوری بگم آخه. خبره اینه یه مقام ارشد نمازش رو در سفر شکسته نمیخواند. وای خدای من، یعنی چی میشه حالا؟ ایمیل دادن سلام فرچی جان، یه لطفی بکن تو برنامه یادی بکن از کارگرای کارخونه کیانتاری که نه حقوق به موقع میگیریم نه امنیت شغلی داریم، هر وقت هم حرفی میزنیم تهدید میشیم از طرف نیروی انتظامی و شهردار و بخش. بعد دیگه ایمیل‌ها، آریا و حمید از مازندران، میکائیل از تهران، سعید از ملبورن، مریم از کرج، سهراب از اصفهان، کامبیز از تهران، سمیه از لندن. اس ام اس همون مهدی از یزد، کامران از تهران، رحیم از اصلویه، نادر از دهلوران، شیما از اهواز، مریم تاکستان، سنم رشت، علی شیراز، محمد رضا مشهد، امید تهران، احسان کاشان، آرش قزوین. بر بچه های فیسبوکی هم که بریم یه سری بهشون بزنیم، مریم و بهزاد و امیر حسین و احمد و فرهاد و سعید و حسام و نیما و نرگس و عرض به حضورتون که دیگه محسن و دیگه این بر بچه جدید اینجا کسی نیست، هپی اومده، SMMT اومده، فریاد هست، آتوسا هست، اینا بر بچه هایی که آخرین کامنت ها رو گذاشتن. اما ایمیل ما pasfarda@radiofarda.com، SMS یا پیامکمون 20420-6387-4150، تلفن پیامگیر رادیو پسوردا هم 20420-2211-24-133. موضوع این هفته رادیو پسوردا ترس و وحشت امروز، ترس شناسی وقتی همه ی راه ها به ترس ختم شوند. همه ی راه ها به ترس ختم خواهد شد. انسان های مخوف، حیواناتی آدم نما، موجوداتی افسانه ای، تنهایی، تاریکی، وحشت. فقط این هفته در رادیو پسفردا. آقایون، خانم‌ها، دختر خانم‌ها، آقا پسرها، حتما شنیدین که میگن، بعضی‌ها میگن استرس داشتن البته در حد معقولش یه چیز لازمه، آدم اگه استرس نداشته باشه مشکل داره، اونا خودشون مشکل دارن، اون بعضی‌ها که این حرف میزنن به نظر من. حالا این ترس که میخوایم دربارش حرف بزنیم، قضیهش واقعا همینه. به طور معمول آدم اگه از خیلی چیزا نترسه عجیبه، یعنی بعضی چیزا، مثلا وقتی میری تو کوهستان، بعد شبم هست، بعد تاریکم شده، حتی چه بسا از اون دوردورا یه صدای زوزه بادی، گرگی، چیزی میاد، مثلا صدای گرگ میاد، صدای زوزه باد میاد، صدای وحشتناک میاد. خب وای 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 تو کوهستانی شبه، خیلی ترسناکه. خب نمیشه که دستتو بکنی تو جیب شلوارت، سوت بکشی، لیلی کنان بری مثلا تا یهو احساس کنی مثلا وارد یه فضای نرم و لزج و همچه آشنا شدی که. بله عزیز من، به دهان گرگ بزرگ کوهستان خوش آمدید. الان آقای گرگ داره پیش خودش میگه نه چک زدیم، نه زوزه، لقمه اومد تو پوزه. البته پوزه مربوط به تنگی قافیه است، منظورم حلقه جناب گرگه. استاد عزیز، اگه این امور شما ترسیده بودی از کوهستان، از اون سر صدا که می اومد، از اون تاریکیه و اینا، یعنی هورمون به قول معروف چی اسمه اون هورمونه؟ هورمون آدرنالین. این اگه یکم زده بود بالا و در نتیجه مثلا یه وحشت معقول حواستو جمع کرده بودی، همه چیو زیر نظر داشتی، الان به جای شکم آقا گرگه مثلا تو غاری چیزی داشتی نشسته بودی کنسرو لوبیا با غار چتو می‌خوردی. البته فقط حسنش اینه تو شکم آقا گرگه پارازیت نیست، راحت داری به برنامه ما گوش میدی. ولی کلن از این به بعد یکم بترس، به نظرم بترس. نمیترسی؟ بترس دیگه.
من دارم بهت میگم بترس.
نترس.
خواستم بگم که همه مامورای زندانم بد نیستن. یه تشکری می‌خواستم بکنم از یه آقای گروهبانی که ما اینجا داریم. این برنامه شما رو ضبط می‌کنه و با همه خطراتش میاره روز بعد بچه‌ها گوش می‌کنیم.
دمش گرم بابا، دم آقا گروهبانتون گرم. سلام ما رو برسون، البته اون خود شنونده برنامه است الان میشنوه دیگه. آقا دمت گرم، خیلی باحالی. یعنی گروهبان یه دونه باشی، خودت باشی فقط.
ترسازون دوست داریم فردا دست طرف بچه های کیست.
ای بای ایشون چند ساله رو خب بگید دیگه، من بفهمم چند ساله، از صدا نمیشه تشخیص داد. ولی با قربون بچه های کیش، میخوامتون همتون با هم.
روزی کیمیاگری به نزد فصل خطاب بزرگ عند المؤمنین اعظم وارد شد و با تکبر و تکبیرگویان گفت: یا عند المؤمنین بزرگ، من موفق شدم مصر را به طلا تبدیل کنم، مرا جایگاهی ده. عند المؤمنین بزرگ با لبخند همیشگی خود گفت: بنده را به رئیس جمهور تبدیل کردم، اگر این کار را می توانید انجام دهید بمانید، وگرنه زودتر اینجا را ترک نمایید تا به کهریج سگ نفرستادنتان. یعنی چه؟ کیمیاگر دو پاداش چهار سم هم قرض گرفت و فرار کرد.
بله، اینم داستانی بود از یکی از شنوندگان رادیو پسوردا.
دل من ورشی، میدونی تو دانشگاه ما چی شده؟
ای وای چی شده؟
از دانشجور سرامنور شرزدان میاندام از آذربایجان غربی هستم. این حراست دانشگاه ما
بوده
تو محوطه دانشگاه یه چند تا توربین متربسته کار گذاشتی؟
آخه
ای
وای، الهی بمیرم، الهی بمیرم. هیچ کاری دیگه نمیتونیم بکنیم دیگه، همینطوری موندین نمیدونی چی کار کنی. میدونم، میفهممتون. اما عرض به حضورتون که حسین الله کرم تهدید کرد، این خبره ها دارم میخونم، حسین الله کرم تهدید کرد که اگر مسئولان سازوکار لازم را برای ظهور امام زمان و برخورد با بدحجابی در جامعه به وجود نیاورند، به زودی شاهد یک حرکت آنارشیستی مجدد از سوی جریانهای حزب اللهی در جامعه خواهیم بود. خب خبر که بنز کافی واضح و مبرهن هست دیگه. حاج آقا الله کرم رو هم که میشناسی، ما که تا اسم ایشون میشنویم یاد موتورسیکلت و اوورکوت خاکی و البته پنجه بوکس و اینا میافتیم، شما رو نمیدونیم. در هر صورت ظاهرا عزیزان حزب الله یا همون لباس شخصی معروف چک و لگدی سیته خونشون دوباره افتاده پایین و دنبال بهانه هستن که لونه هاشون بیان تو خیابونا. ولی واقعا این میخوام بگم که چقدر ما پیشرفت کردیم ها. یعنی تا چند سال پیش این الله کرم و ده نمکی و باقی برادرها که میخواستن با زنجیر و قمه بیفتن به جون ملت، بعدش تو 100 تا سوراخ موش قایم میشدن. اما خدا رو شکر، خدا رو شکر به لطف رهبری شکوهمند آقای خامنه ای که عدالت رو همینجوری پاشیده، ریخته پاشیده کف خیابون، این سرکردهای لباس شخصی ها و عناصر خودسر و حزب الله و اینا امروز دیگه میان از قبل میگن که به زودی میایم میریزیم تو خیابون دوباره میفتیم به جون ملت. این به نظر ما خیلی خوبه، یعنی این شفاف سازی به نظرم لازمه. مثلا فکر کن اگه توی انتخابات نیروی انتظامی میگفت هر کی رو تو خیابون دستگیر کنیم میبریم که هریزک میدیم بهش تجاوز کنن، یا چه میدونم بسیج مثلا میگفت هر کی رو دستگیر کنیم میبریم توی مسجد و میگیم برادرای حزب اللهی دیگه استغفرالله، همون حرفایی که پسر کروبی گفت تو مسجد اتفاق افتاده دیگه. خب اینطوری بهتره، این بندگان خدا میگن به هر حال میدونی، یعنی یه جورایی میان اعلام میکنن تخصصشونو که چیه، مردم هم تکلیف خودشونو میدونن چیکار کنن. البته تو چند وقت دیگه مثلا این برادرها میگن که ما داریم یه سلسله قتل‌های زنجیره‌ای مثل سعید امامی را میندازیم، نویسنده و روشنفکرا شبا در و قفل نکنن که وقت ما گرفته نشه. یا مثلا میگن میخوایم بریم تو کوی دانشگاه دانشجو از طبقه دوم پرت کنیم پایین، دانشجو خودشون برن توی گونی که تو وقت ما صرفه جویی شه. احتمالاً اینجوری میشه. بعد غیر از این که آیه الله کرم تهدید کردن که اگه مسئولان سازوکار لازم رو برای ظهور امام زمان و برخورد با بدحجابی در جامعه وجود نیارن، به زودی شاید یک حرکت آنارشیستی مجدد از سوی جریان‌های حزب اللهی در جامعه خواهیم بود، یه جمله دیگه هم گفتن این بدحجابی منظورشون بدحجابی سیاسی بوده، گفتن امروز با بدحجابی سیاسی روبرو هستیم.
حالا ما میخوایم تصور کنیم ببینیم این بدحجابی سیاسی که میگن اصلا چی هست. ولی راستش ببین ما هر چی به تصور دونمون فشار آوردیم نفهمیدیم این بدحجابی سیاسی دقیقاً چیه. اولش ذهن بیمارمون رفت سراغ کروبی، تصور کردیم ایشون بدحجاب باشه چه جوری میشه، دیدیم نه هیچ رای نداره، از کروبی هیچ تصور تحریک کننده ای نمیشه استخراج کرد. بعد گفتیم موسوی، خاتمی، آها حتما منظورش خانم راهنورده. بعد هی تصور کردیم، هی تصور کردیم، دیدیم نه خیر، ایشون هم که بنده خدا چادر مشکیش هم میشه سرشه دیگه، مگه اینکه اوس محمود عکس دیگه ای مثلا ازشون داشته باشه خصوصی مثلا فرستاده باشتش واسه کرم خان. بعد یه ذره بیشتر فشار آوردیم دیدیم نه بابا، ایشون این واژه بدحجابان سیاسی رو همینجوری ول داده وسط حرفاش تا دشمنان نظام برن سر کار، چون خب همه فتنه‌گرا همین فاسدین بی‌حجاب و بدحجابن دیگه، کس دیگه‌ای که نیست این وسط. خلاصه کلا تصور کنید دارید تو خیابون میرید، همینجوری میرید، همینجوری دارید میرید، یهو از اون دور یه دسته حوری، نه ببخشید، یه دسته موتوری همه چماق به دست ریشا تنوری میان به سمتتون دسته به دسته. اوه 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 او. از اینجا به بعدش دیگه شرمر بر نمیداره، فرار کن عزیز من، اهل فرار. بار آرتا جان زحمت کشیدن رفتن گزارش تهیه کردن، خیلی ممنونم ازشون، گزارششون بشتن.
امروز رفتیم توی دل مردم تا درباره ترس‌هاشون ازشون بپرسیم، ببینیم از چی میترسن، از چی نمیترسن. خب فکر کنم این آقاهه که هیکل ورزشکاری داره خوب باشه. سلام آقا.
اوی ترسیدم
جان. آقا این صدا رو این هیکل چجوری نصب شده؟
خیلیم خوبه، هیکل رو فرمه، خوشت میاد؟ اصلا من از تو میترسم.
چرا؟ مگه من چی گفتم؟
تو میخوای منو بخوری؟
جانم؟
اصلا تو تهران همه آدم رو با نگاهشون میخورم، من این جامعه میترسم، خیلی زمخته.
دیگه از چی میترسی؟
من از احمدی نژادم میترسم.
از احمدی نژاد؟ چرا؟
آخه ما اصلا میگه تو ایران ما وجود نداریم، کسی که آدم رو حرز فیزیکی کامل میکنه خطرناکه، مثل هیتلر گور بگوریم اگه نه؟
بلو چه عرض کنم؟
من اصلا به این احمدی نژاد میگم درست مردم میترسم، اما راست میگی یه بار تنها پاشه بیا پاک دانشجو پارک شهر ببینم تو بیشتر میترسی یا من.
خوب اینم از نظر این شهروند درباره ترس. اجازه بدید با این خانم جوون هم که توی صفحه اتوبوسی صحبتی بکنیم. ببخشید خانم، ببخشید، با شمام خانم. خواهر جان اصلا حواسش نیست، بذار با دستم بزنم روی شونش. ببخشید خانم. خانم چی شد؟ چیکار میکنی؟
کمک، کمک، این آخه داره به من تعرض میکنه.
کمک،
کمک، کمک. صدا و سیما گفت اینه که با شما حرف میزنم یا بهتون دست میزنم باید بترسید. کمک، کمک، داره به تجاوز میشه. آقای خدا کمک کنید، آقای بیار کمک.
جلال خالق، این مردم چرا اینطوری هست؟ بهترین گزارش رو همینجا تموم کنید، تو یه گزارش دیگه فعلا خداحافظ.
چه خوبه اگه بگی عاشقتم تا آخرشم میشه. چرا اینطوری شده؟ قدیما حالش خوب بود، چرا میپره برای خودش این برمبر؟ اسم این آهنگ هست دوباره بیا، کاری از شهاب رمضان. آخرش هستم اگر تو بخوام، پیدا نمیشه مثل ما به خدا. دوباره 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 بیا، چی میشه اگه با دلم دا بیا. تو آخرش هستم اگر تو بخوام، پیدا نمیشه مثل ما به خدا. دوباره 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 بیا. خبرگزاری رسمی رادیو پاسفردا تقدیم می کند. مهدی کوچکزاده گفت عده‌ای با انگیزه‌های شیطانی در صدد تخریب طرح هدفمندی یارانه‌ها و همچنین فتنه اقتصادی هستند. اما وی در پایان همطوری شلنگو گرفت به حرف خودش و گفت هیچ اسناد و مصادیقی دال بر این ادعایی که کردم در دست نداریم. بله. خب این آقای کوچکوف کار ما راحت کرد. یعنی اگه میگفت فتنه اقتصادی وجود داره، ما باید مثلا یه کاری می‌کردیم. ایشو خودش این شلنگو گرفت دیگه، سرتاپای خودشو حرفاشو آب کشید دیگه. گفته اصلا سندی واسه حرفاش نداره. خب تعجب نکنید، این بنده های خدا بعضی موقعا دستشون در میره، حرف راستم میزنن. اما آقای کوچکوف از پارسال تا حالا این همه درباره سران فتنه به هر حال تهمت زدن، میخوان براندازی کنن و اینا. میخوام ببینم که شما این همه این کارا رو کردین، تهمت زدین، اینو سند نشون دادین شما؟ بله. این همه بلا سر ملت آوردین؟ بله. اصلا حکایت شما مثل همون باباییه که داشته خیلی مفصل زنش تو خیابون میزده، بعد ملت میریزن میگن آخه چیکار کرده داری اینطوری میزنیش، طرف میگه میدونستم چیکار کرده که میکشتمش. به جان شما، به خدا، به جان همین آقا کوچکوف، این همین قوه قضایی است دیگه، واسه اتهاماتی که میزنن سند ندارن اینطوری حکم میدن. ببین اگه سند داشتن دیگه چیکار میکردن. امروز همه با شیلنگ و آفتابه اینا راه افتادن، دارن سر تا پای خودشون رو آبیاری میکنن، نمیدونم چرا. حالا میگم چرا. البته این جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت احمدی نژاد یه داداش داره، مدیر مسئول یه مجله است به اسم راه، اسم مجله است. اما بیا ببین چی گرد و خاکی کرده. وی با انتشار یادداشتی شدید اللحن از مدعیان کار فرهنگی در حاکمیت فعلی انتقاد کرد و آنها را به بی‌همتی، ظاهرسازی، دشمنشناسی، دوست نشناسی، تأثیرپذیری از خال زنک‌های نهادهای امنیتی در بولتن نویسی و خبر ویژه سازی و ادعای افسری جنگ نرم در عین کمسوادی و ناآگاهی متهم کرد. دقت کردید چی گفت؟ عملاً وزارت اطلاعات قوه قضاییه را با آفتابی شست گذاشت کنار. اما وی مدیران و مدعیان فرهنگ دولت و حکومت را اینگونه توصیف کرد: بیدریغ پول خرج می کنند، جلسه می گذارند، اردو می کشند، بولتن می نویسند، خبر ویژه می سازند که مبادا جوانان حزب اللهی از آخرین ساخته های هالیوود یا جدیدترین نمادهای شیطان پرستی یا تازه ترین آروغ های تئوریک در دانشگاه فرهنگ بی اطلاع و بی خبر بمانند و همانها که برآمده این کلاس ها و دوره ها و آموزش ها و دغدغه هایند بی اطلاع ترین هایند. دقت کردی دوباره چی گفت دیگه؟ عملا گفت این حزب اللهی‌ها 2000 سواد بارشون نیست. ایشون گفت، من که نگفتم. اما جلیلی در ادامه یادداشتش نوشته: از روزی که آن نسل با همت و پرکار را خال زنک‌های نهادهای امنیتی به بولتن خانی گماردند و تحلیلگران خودنما و مجلس آرا اوقاتشان را در جلسات دشمن شناسی و دوست فراموشی تلف کردند. دقت کردی چی گفت؟ عملا گفت این اصولگراها که اینقدر بعد از انتخابات زدن ملت لطپار کردن، خال زنکن و مجلس آرا. مثل جمیله میومد مجلس آرایی میکرد و اینا. اما داداش جلیلی در پایان گفته: دوستی های خال خرسه‌ای خرمگزها را بزرگتر و بزرگتر کردن تا سنگ جمودی که بر سر نسل در خواب کرده فرود میآورند توجیه پذیرتر شود. عجب. یعنی گفت اینا که جنبش سبز توی یک سال گذشته سرکوب کردن خرمگسن. اما خدا بهش رحم کن، از فرداست که این خرمگس هایی که گفته بیفتن به جون این بند خدا، که اینم جزو سران فتنه هست. خلاصه گفتم دیگه، اینا همینجوری با شیلنگ افتادن به جون هم دارن همدیگر آب میکشن. فقط مراقب باشی این ترش و قطره های آبش نپره به سر صورت ملت قربونت برن. آره سر اون آفتابت بگیم و بگیم و قربونی شکل. محمود احمدی نژاد گفت دستیابی ایران به اهداف خود در سند چشمانداز 20 ساله مشروط به تحول در مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. وی اضافه کرد تحقق این امر منوط به آن است که مناسبات جهانی تغییر کند و مناسبات جهانی در خدمت تحول کشور قرار گیرد. بذارید براتون یه قصه تعریف کنم. این احمدی نژاد اول قرار بود باغچه حیاتشون رو شخم بزنه. گفت اینطوری نمیشه، باید شهردار بشن. بعد که شهردار شد، قرار شد کوچه ها رو آسفالت کنه. گفت اینطوری نمیشه، باید رئیس جمهور بشن. بعد که رئیس جمهور شد، قرار شد پول نفت رو ببره سر سفره مردم. گفت اینطوری نمیشه، باید اسرائیل رو از جهان محو کنم. بعد که جهان گفت چایدی، بهش برخورد گفت هولوکاستم کشک. بعد که جهان گفت زرشک، دوباره به احمدی نژاد برخورد، گفت اصلا انگلیس یه جزیره است تو آفریقا. بعد که جهان گفت زپلشک و قاه قاه به احمدی نژاد خندید، احمدی نژاد دید زن و بچهش که هنوز منتظرن اون بره باغچه حیات خونهشون رو شخ بزنه، گفت حالا چی کلکی سوار کنم که بزنم بگم مثلا سرم شلوغ، نمیتونم باغچه رو بیل بزنم و اینا. برای همین گفت ما باید جهان رو مدیریت کنیم. جهان چیکار کرد؟ جهان به صورت دست جمعی خنده فرمودند که اگه بیل زنی اول برو باغچه خودتو بیل بزنم اونجا. بله، قصه که به اینجا رسید، احمدی نژاد جفت پاشو کوبید زمین که نه 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 قبول نیست، اول باید مناسبات جهان تغییر کنه تا من بتونم بیل بزنم، اینطوری قبول نیست اصلا. بعدم کل جهان، هم زن و بچه احمدی نژاد، هم کل مردم ایران به احمدی نژاد گفتن عمو جون، تو اگه بیل زن بودی که اول باغچه خودتو بیل میزدی، بعدم این که تو بدم بمیرو بدم، فقط انقدر غر نزن. اما بریم سراغ فریبرز غریب. فریبرز جان سلام.
سلام، خسته نباشید. سلام به همکارای عزیز و محترم و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو پس فردا و رادیو فردا، مخصوصا اون ورزشی ها.
بله، به همون ورزشی هاش خصوصی سلام میکنیم، چون الان خیلی منتظرن ببینن که فریبرز غریب چی داره براشون.
بله، چند تا خبر تازه رو بگم فرشید جان. امروز دو تا بازی حدود یکی دو ساعت پیش تو ایران انجام شد. از هفته 13 همه لیگ برتر ذوب‌آهن اصفهان در تبریز 1-1 مساوی کرد با شهرداری این شهر و دوباره با 25 امتیاز اومد صدر جدول. پرسپولیس هم در ورزشگاه آزادی تهران با 2 گل استیلازین رو برد، 24 امتیازی شد، هم امتیاز با استقلال. اینا ردیف دوم و سوم هن با همدیگه بعد از ذوب‌آهن 25 امتیازی. یه خبر تر و تازه از فوتبال انگلیس بگم. الان دقیقه 80 بازی منچستر یونایتد و تاتنهام تو ورزشگاه اولد ترافورد منچستر،
یکیچ
منچستری ها جلو هن. قبلش چلسی 2-1 بلکبرن رو برد، آرسنال هم با 1 گل وستهام رو شکست داد. بریم سر چند تا خبر زیر خاکی. عرضم به حضورت که این رو دیگه نه ما میگیم، نه سهیونیست ها میگن، نه غربی ها میگن، نه دشمن ها میگن. آقای محمد ماهری کوهن یکی از مربی های پرسر و صداست، البته رک و راست فوتبال ایرانه.
بله،
بعضن حرفایی رو میزنه و انتقادهایی رو که میکنه فکر نمیکنه که این از این وریه یا از اون وریه، سبز قرمز سفید سیاه. دیشب بعد از تساوی تیمش اومده تو ورزشگاه یه دستگیری دستشویی رو آورد توی مصاحبه مطبوعاتی. نمیدونم اینو دیدی یا نه.
ندیدم. نه جالبه.
آره، یه دستشویی قشنگ، دستشویی رو آورد، دستشویی شکسته. دوتا ببخشید، خیلی عذر میخوام، توالت هست تو ورزشگاه شرکت اتباسان که این آقای معلی کوهن میگفتش که آقا یکیش که اصلا دستگیره نداره، هر کی میره پد تو باید یه جاروی شکسته رو بذاره زیر در که کسی درو باز نکنه. اون یکی هم این دستگیرهشو من آوردم با خودم. بعد حالا من اینا همه رو گفتم، توجه میدم آقای محمد علی‌آبادی رئیس سابق ورزش ایرانه که گفته بود ایران با این ورزشگاه‌هایی رو که داره میتونه از جام جهانی هم میزبانی کنه. این انتقاد رو آقای مایلی کوهن کرده، یکی از اون مربیای که طرفدار خودتون هست و تو ایران هم هست و اونجا این کارو کرده، دیشب هم کرده.
عجب.
علی کفاشیان فرسی جان یکی دو ساعت پیش یه گفتگو کرده. اول این گفتگو کفاشیان سوئیس بوده، در مقر فیفا اونجا یه جلسه بوده. بعد دیروز اومده گفتم چه خبر مصاحبه کرده، گفته اولین خبر رو بهتون بدن که آمریکایی‌ها از ما درخواست کردن که تیم ملی فوتبال با تیم ملی فوتبال ما یه بازی دوستانه انجام بدن. سر تاریخش داریم حالا صحبت میکنیم و معلوم نیست. حالا البته ایشون گفته من نمیدونم چقدر راست این خبر یا نه، ولی به هر حال خبرش در میاد. کامنترش، یکی از سایت های ایران هم امروز نوشته بود که سایت های ایرانی که فرانک رایکارد هلندی که از گالاتاسرای هفته گذشته به خاطر نتایج نه چندان خوبش اخراج شده، آقای رایکارد چند سال پیش مربی بارسلونا بود، در گفته که 2 میلیون دلار میخوام که بیام بعد از اینکه قطبی رفت تیم ملی ایران رو رهبری بکنم. حالا منتظر جواب.
از اون وزنه‌بردار خبر نداری؟ از اون وزنه‌برداری که خبرشو گفتی هفته پیش؟
والا اون وزنه‌بردار آخرین خبرها، ببین اینا میخواد خاک بپاشن، ما آوردیمش بیرون، بعد مجبور شدن خودشون صحبت کنن. آقای رضازاده هفته گذشته اومد گفت ما با مسببانه این کار برخورد میکنیم. مسببانه
محکوم کرده بود. بله بله
بله محکوم کرده بود. حالا جالبه چرا، یه چیز قشنگی این آقای مدیر حراست گفته، چون وزنه‌برداره و رئیس کاروان گفته ما از حراستی، میدونی که با هر تیم ورزشی که میره بیرون یه آدم حراستی میفرستن داره مواظب باشن این بچه ها شب از هتل بیرون نرن، یه وقتی نوشابه خارجی نخورن، یه وقتی نگاه چپ به این و اون نکنن. حالا میدونی جالب، این مدیر حراست گفته که نه این چیز نبوده که ما گفتیم بره. ببین این حتی انقدر بی وجود بود که ورزشکار اسرائیلی که حتی ورزشکار ما باهاش دست نداد. حتی ببین جالب این جمله رو گفته، حتی در تصاویر هم وجود دارد که ورزشکار ما با دمپایی و لباس غیر رسمی اومده بود برای توزیع جوایز. آقا مگه میشه یه نفر که قهر دوم شده میخواد بره رو سکو با دمپایی و همینجوری با لباس پیژامه بیاد، با لباس خواب بیاد تو سالون که بخواد بره رو سکو؟ واقعا یه سری. بعد یه خبر کوتاه بگم راجع به مارادونا فرشید جان. مارادونا در آستانه جشن 50 سالگرد تولدش از مرگ هشبای پیشگوی جام جهانی اظهار خوشحالی کرده.
بعدم خود اظهار خوشحالی بکنه دیگه، معلومه
که گفته بود اسپانیا اول میشه و آرژانتین هست میشه. اگر وقت هست بازم بگم. اگر
نه ممنونتم. تشکر از فریبرز غریب، خیلی ممنون، باهات خداحافظی میکنیم تا سه شنبه شب.
تا سه شنبه، خدا نگهدار.
خداحافظ.
تعدادی پیمانکار حاذق جهت انجام کار سخت آپارتمان سازی در کشور برادر، خواهر، مادر و دوست ونزوئلا از طریق سفارش و تلفن استخدام می شوند. اولویت با پرسنل مظلوم و محروم و خسته دل سپاه عزیز پاسداران و خانواده است. ستاد کل پخش حال بین المللی ریاست جمهوری. دفتر حمایت های معنوی فرهنگی ستاد هدفمند سازی یارانه ها شعارهای حمایتی خود را تقدیم می دارد. ما می گیم پول نمی خواهیم، پول به حساب واریز میشه. یارانه حیا کن مملکت و رها کن. یارانه در چه فکری نقدی میدن چه عشقیه. دیگه حالی به آدم میمونه نه والا، احوالی به آدم میمونه نه بلا. بیت آخر جهت تغییر فضا میباشد. پایان آگهی ها.
فرشید، میدونی از این انقلاب چی به مردم رسیدی؟ فقط شیشه نوشابه.
ای بابا، ای بابا، نفرمایید، نفرمایید.
بابا این دوستا ما هی هر روز میگه این منجی پا کی میاد ما رو نجات بده؟ این مشکلات، این بدبختی ها. منم بهشون گفتم با عجله نکنی، شاید این پس فردا بیاید. شاید،
شاید تازه، حتما هم نه، شاید.
کل برنامه‌هاتو زدم روی سی دی، دارم از شیراز میام بوشهر، دارم همه‌شو گوش میدم یکی یکی. مرسی از برنامه، خیلی خوشگل و جالبه.
قربونت برم من. و اما بریم سراغ تاریخچه ترس‌های بشری، عصر پیشا نیزه‌ای. میگن توی این عصر آدم ها هنوز شکارچی نشده بودن، یعنی اصولا این مغز انقدر فندقی بوده، انقدر ترسو بودن، نمیفهمیدن که ای بابا این مثلا جناب بز کویی که داره مثل بز از صخره ها بالا پایین میپره، واسه خودش داره میره این ور اونور، این واسه دکور که خلق نکردن که، میشه اینو شکار کرد خورد. انسان های اون دوره، همین عصر پیشان نیزه‌ای، فکر کرده بودن کلا اومدن به این دنیا راز بقا رو به صورت زنده تماشا کنن، چون میگن اینا میشستن تا استاد ببر اولیه بره سراغ بز اولیه مربوطه، بعد از کلی تعقیب و گریز و بگیر و ببند و ترتیب این بز رو بده بخوردش، بعد اگه چیزی تشموند آقای ببر بیخیال شد، این دوستان اولیه ما میپریدن وسط همجور خام خام بدون رعایت هیچ گونه موازین بهداشتی، تهمونده اولیه غذای ببر جون اولیه رو میخوردن. من همینجا رسما بابت این عمل تنبلانه، ترسوانه، غیر متمدنانه، کاملا غیر بهداشتیانه اجدادمون معذرت خواهی میکنم. از کی؟ از فرزندان همون بز اولیه بهترین. عصر نیزه سانان. یا خدا، نترسید، اصلا چیزی نیست، اصلا چیزی نیست، نترسید، خودتون کنترل کنید. من اینجام، آرتا هست، سمم هست، فقط یه ذره تروریست سم، اشکال نداره که یه ذره تروریست. ای بابا سکته کردیم بابا، نصف شب اینجا. آقایون، عصر نیزه سانان رو داشتم میگفتم. آدمیزاد بعد از اون پیشانیزهی یه ذره پیشرفت کرد، متوجه شد که این چوبای دراز رو میشه یه ذره سرش تیز کرد، ازش مامان وسیله شکار استفاده کرد. البته فکر کنم اولش زدن همدیگه رو کشتن، لتو پار کردن، بعد دیدن ای بابا عجب وسیله باحالیه، بعد خلاصه فهمیدن که بابا جای ترس نیست، خیلی میشه با اتکا به همین من چرا صدام گرفت، میشه با اتکا به همین نیزه، انقدر جیغ و ویغ و اینا شنیدم اصلا ترسیدم، میشه با اتکا به همین نیزه و چهار تا چیز تیز دیگه بر ترس غلبه کرد، رفت به جنگ طبیعت، میشه شکار کرد. بله اینو فهمیدن. اون موقع بود که گاو اولیه جناب بز کوهی اولیه چیکار کرد؟ رسما زغلو زایید. بله، چون توی فهمیدم میشه شکار کرد. خلاصه ترس ریخت و آدمیزاد فهمید که میتونه از یک سری وسایل کمک بگیره
و دیگه با ترسش باعث شرمندگی نو نتیجه هاش نشه.
عصر پسانیزه‌ای یا خودمان سانان. ماما ماما بله و بس دیگه زغ نبود هی میخنده وسط حرفای من هی بله اینجوری نیاکانمون رو دست انداختیم گفتیم چقدر ترسو بودن دیگه اینجا دور رسید به خودمون عصر پسانیزهی خودمان سانها اونم چه دوره ای؟ تو چه دوره ای وقتی که اصولا آدمیزاد تا بونه دندان که جرز کنم تا محل اتصال لوزه سومش به حلقش مسلب انواع و اقسام ابزار دفاعی حمله ایه ولی خب حالا به غیر از اون حد ترسی که هممون باید به طور طبیعی داشته باشیم تا زنده بمونیم واقعا فکر میکنید عصر ما عصری که آدمیزاد توش احساس امنیت مطلق بکنه؟ آیا واقعا این همه ابزار و وسایل و توپ و تانک و بمب و اسلحه تونسته ترسای بشری و بشری رو کمک کنه؟ ببخشید به ترسای بشری کمک کنه و اونا رو کم کنه یا نه؟ اصلا خود اینا ترسناک و ترس‌آورن. ببین اینا سوال‌های سخت و مهمیه جوابشون هم به راحتی به دست نمیاد اصلا شاید ترسای این زمانی ما آدم ها از جنس دیگه‌ای باشه ترسایی که دیگه خیلی هاش بوی نون و بقا و شکار و اینا نمیده ترسایی مثل ترس از تنهایی بی‌رفیقی ترس از خلا خلایی که توش هوا هست ولی متاسفانه آدم نیست احمد گفته که احمد گفته از دشمنم تو برنامه‌تون دعوت کنید تا آقای خامنه‌ای اینقدر ازش نترسه. نازنین در زندگیم ترس واقعی رو زمانی تجربه کردم که گاردیا دست جمعی با موتور میمدن دنبالمون اما هیجان داشت خوش میگذشت. حسام گفته فرشید به این یارو معتاد تو برنامه زیاد میدون نمیدی یا خدا یه هفته بذارش جای حاجی اگه بد کار کرد بردارش. اینا بچهای فیسبوکن. بعد محسن از اصفهان، رحیمی از شیراز، شیوا، راکی و دوستان از امارات. خوشبخت‌ترین انسان‌ها کسی است که از خدا بترسد. اینا اس ام اس هاست که اومده برامون. مانی، دانیال از مشهد، سیما از کرمانم ایمیل دادن. بعد دوباره اصل گفته نترسین ما همه با هم هستیم تو فیسبوک. بعد دیگه کسرا و نرگس و سارا و مهسا و محمد و کیمیا هم توی فیسبوک کامنت گذاشتن. متشکریم از همه. اما بریم سراغ حاج آقا اندل مؤمنین. بفرمایید.
من برانه سلام علیکم به واقع که بعضی از مؤمنین یا بلا نسبت مؤمنات بسیار بی ملاحظه و بی فکر هستند و این حیوانات بسیار نجس رو با خودشون حمل میکنن باعث زحمت مؤمنین میشن. ما در راه که به سمت منبر می اومدیم یک مؤمنه رو مشاهده کردیم که به طرز فجیعی نیاز به امر به معروف و نهی از منکر داشت و ما همینجوری به ایشان زل زدیم تا محاسبه کنیم که شیطان رجیم از چند ناحیه به ایشان ورود کرده و تو این محاسبات دیدیم حسابشون خیلی سنگین میشه و حجت بر ما تمام شد که باید بریم امر به معروف کنیم که متوجه شدیم یک موجودی به اندازه یک الاغ چهارشانه به همراه ایشون روانه است. تناب گردنش هم دستین عزیزه. اما حقیقتاً اون موجود بیشتر شبیه گودزیلا علیه گیدورا بود تا الاغ. بله، خلاصه چشمتون روز بد نبینه. در عرض 3 سوت اون سگ نجس نافرمان عظیم و جسه چنان یورشی به سمت ما برد که ما یک لحظه احساس کردیم اگر الان از توانای هامون در 2 سرعتی استفاده نکنیم، این هیکل خوش فرم عضلانی ما تا چند لحظه دیگر زیر دندانهای اون ناجوان مرد حکم ژامبون مرغی را افا میکنه که مؤمن با لذت اون رو میخوره. بله، پس همین ترس وافر ما به ما کمک کرد از اون مهلکه گریختیم و هرچم که اون عزیز مؤمن ما رو صدا کرد ما نایستادیم. البته نمیدونیم که چجوری بود که حالا خدمت مؤمنات منبر عرض میکنم، نمیدونیم ایشون چقدر با ما صمیمی بودن چون ما ندیده بودیم ایشون رو که ما را اند صدا میکردن. بله، اما در هر صورت ترس مسئله مهمه و مؤمن از بعضی از مسائل باید عین سگ بترسه و بعضی از مسائل رو هم نباید حتی به قوزک پاش حساب کنه. مثلا وقتی جنگ میشه و اندل مؤمنین بزرگ حکم جهاد میده، همه مؤمنین باید خیلی سریع خودشون رو به میادین مین برسونن و برن روی مینها تا دشمن بفهمه که ما چقدر شجاع هستیم و مین تانک مسلسر دیگر اثر نداره و ما همه اونا رو حریفیم. پس همون مؤمنی که بر اساس فرمایشات ما باید از پارس یک طول سگ نیم وجبی مثل چی فرار بکنه تا مبادا نجس بشه، اگر لازم شد باید جوف پا بره روی مین تا اندل مؤمنین بزرگ راضی بشه و یک وقت خدای نکرده زمین دهن باز نکنه و همه رو ببلعه. بله، مینم تمام و السلام علیکم و لعنت خدا بر لولو که باعث میشه مؤمنین از تاریکی بترسن.
ممنون از همگی، همه اونایی که همراه بودید با ما از هر جای ایران یا خارج از ایران، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا 9 شب.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه و همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسی و خار کتنبه بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون ولی قلبمون با هم یکیه، درست هم رنگ نیستیم ولی یک رنگی، شاید یک زبون نباشیم ولی یک صداییم و همه اینا مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردم مثل غریبان، درمان نکردم مثل غریبان، آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، اون شهر بادش از اندلیبان، اون شهر بادش از اندلیبان، ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست دیوان، نتوان نهفتن در دست دیوان.
من